بر اساس کتاب اوسنه گوهرشاد نوشته سعید تشکری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اوسنه گوهرشاد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان نویسنده به عمق تاریخ سفر و در کنار قهرمانان داستان برخی حوادث تاریخی رو روایت میکنه. برخی از حوادث این رمان واقعی و برخی ساخته و پرداخته ذهن نویسنده است. در برنامه قبل شنیدید که فتح الله خان پاکروان با همسرش امینه به ایران برگشتند. مأموریت جدید فتح الله خان استانداری خراسان بود. امینه که در پاریس صاحب کافه مولان روژ بود، دلش می‌خواست در خراسان پاریس کوچیکی برای خودش بسازه. پاریسی که نمادش به جای برج ایفل، کافه مولان روژ باشه. فتح الله خان پاکروان به همسرش امینه قول داد هر کاری از دستش برمیاد برای رسیدن اون به آرزوهاش انجام بده. هر دو به فکر جایگزین کردن فرهنگ اروپایی به جای فرهنگ ایرانی بودن. از نوع لباس پوشیدن گرفته تا گفتار و رفتار. با این کار هم امینه به آرزوش میرسید، هم فتح الله خان به رضا شاه خوش خدمتی میکرد. ماجرای فتح الله خان پاکروان و همسرش امینه رو تا اینجا به خاطر داشته باشین. امروز میریم سراغ ماجرای دوم کتاب اوسنه گوهرشاد. فریزاد باور نمی کرد اما حقیقت داشت. توی تاریک روشن مشعلها از راهروهای قصر تیموری رد شد و با خودش گفت
باز کدام خواب و کدام باور؟ بانویم رو پریشان کرده است که بیان که به من پریزاد ندیمش بگوید فرمان آماده کردن درشکه شاهی را داده است. زبانم لال، اگر شاهرخ شاه را خبر نکرده باشد و باز بی اذن او بخواهد کاری بکند، این بار از خشم شاه تیموری در امان نخواهد بود، هرچند که سوگلی تیموریان باشد. خدایا چه کنم؟ فقط میتوانم جلوی بانویم را بگیرم، اما چگونه؟
پریزاد با عجله خودش را به درشکه شش اسبه گوهرشاد بیگم رسوند. اسبا با دیدن مشعل توی دست پریزاد شیهه کشیدن. بیشتر از اسبا پریزاد ترسیده بود و میدونست اگه کنار نره زیر سم اسبا له میشه، اما به خاطر گوهرشاد بیگم خطر کرد و همونجا ایستاد. کمی بعد درشکه ایستاد. درشکه شاهی نبود. در باز شد و گوهرشاد بیگم گفت
چه کار میکنی پریزاد؟ از جانت سیر شده ای؟
برای جان شما نگرانم بانو.
چه میخواهی که سد راهم شده ای؟
بانو جان کجا میروید؟ اینچنین شتابان پی که و چه میروید؟ بی خبر از همه و این وقت شب عازم کجایید؟ این چه درشکه ی عجیب و غریبیست که بران سوار شده اید؟
مرا بازخواست میکنی پریزاد؟
گستاخیم را به دل واپسیم ببخشید بانو جان.
برو کنار پریزاد، فرصت گفتگو با تو را ندارم. حتی فرصت گفتن خبر سفرم به شاهرخ شاه را نداشتم. پیغامی برایش خواهم فرستاد.
لااقل به من بگویید بانو.
فقط بدان که مرا خواندند، مرا دعوت کردند.
با این شتاب و بیخبر از همه به مهمانی می روید؟
پریزاد این گفتگوی بی حاصل را رها کن و از سر راه درشکه کنار برو.
نه بانو، من تنهایی تا نمی گذارم.
پس سوار شو، وقت رو تلف نکن، راه زیاد است.
باشد، از هرات بیرون می رویم؟
به سناباد و توس خواهیم رفت تا خود مشهد و رضا.
پریزاد سوار درشکه شد. یه دفعه نگاهش افتاد به مردی که کنار گوهرشاد نشسته بود. با دیدن اون بدنش لرزید و با خودش گفت
بانویم را گروگان گرفتند، یقین دارم، اما نمیدانم این مردی که بانویم را گروگان گرفته از دشمنان شاهرخ شاه هست یا از بدخواهان خود بانو. خدا به دادمان برسد.
درست که راه افتاد، پریزاد به مردی نگاه کرد که کنار گوهرشاد بیگم نشسته بود. لحظه ای چشم از اون بر نمی داشت. هر لحظه فکر میکرد که مرد غریبه به بانو حمله کنه. کمی که گذشت، بی این که نگاهشو از مرد غریبه برداره، کنار گوشه گوهرشاد بیگم گفت
این مرد را می شناسید بانو؟
می گوید از ما می نویسد.
کاتب است؟
میگوید که میخواهد آینده را نشانم دهد. پریزاد، مرا بازخواست نکن. هرچی میخواهی از خودش بپرس. مرا به حال خودم بگذار.
این حال پریشانی حال خوشی نیست بانو جان.
تو پریشان ترم میکنی پریزاد.
همینطور که گوهرشاد و پریزاد حرف میزدن، مرد غریبه دست کرد توی جیبش. یه دفعه پریزاد خنجری به سمت گلوی مرد گرفت و گفت:
سیکان بخوری، از گردنت خون فواره خواهد زد.
اشتباه شده خانم.
چه میگویی؟
گفتم بنده جسارتی نکردم، لطفا خون سردیتون حفظ کنید.
نوع حرف زدن مرد غریبه با گوهرشاد و پریزاد فرق داشت. پریزاد ترسید و با خودش گفت:
نه این گونه حرف زدن او را میفهمم. نمیدونم نیت این مرد از دست بودن در کیسه‌اش چیست.
پریزاد با این فکر رو به مرد غریبه کرد و پرسید:
چه میخواستی از کیسه‌ات برداری؟
کدوم کیسه؟ من کیسه ندارم.
همان که بر لباست دوخته ای؟
فقط خواستم از جیبم موبایلمو در بیارم، چند نکته رو باید یادداشت کنم، همین.
پریزاد چیزی از حرف مرد غریبه نفهمید. هنوز خنجر رو از گلوی اون بر نداشته بود. گوهرشاد به پریزاد نگاه کرد و با اشاره از اون خواست آروم باشه. پریزاد خنجر رو از گلوی مرد غریبه برداشت و به گوهرشاد نگاه کرد. نگاهش پر از سوال بود. گوهرشاد با مهربانی گفت:
مدام آرامش نداشتم را به هم میزنی پریزاد. مرا پریشان میکنی. پشیمان میشوم از اینکه اجازه همراهی به تو دادم. این مرد برای اینکه به من آسیبی برساند فرصت بسیار داشت. نمیدانم چگونه، اما همه ی دالانهای قصر را بی آنکه نگهبانان او را ببینند طی کرده و به خلوت ما رسیده بود. او اگر دشمن حکومت بود میتوانست جان شاه رخشاه را در خواب بگیرد. اگر به نیت باج خواهی و زهری چشم گرفتن آمده بود میتوانست مرا برو باید. اما او برایم از مشهد و رضا گفت و مسجد گوهرشاد، از مدرسه تو گفت پریزاد. از من خواست برای خطری که در راه است او را همراهی کنم. حرفایش بیان که او را بشناسم به دلم نشست. بی سلاح و سوار آمده بود. خودم خواستم همراهش باشم. برای صحن و سرای رضایی دل با پس است که همه ارادتمند اویی. همین. هرچه بیشتر از این میخواهی بدانی از خودش بپرس، اما بی تهدید و خنجر.
پریزاد به مرد غریبه نگاه کرد و گفت:
شما کاتبید؟
یه جورایی.
اهل کدام دیارید که حرفایتان را با همه ناآشنایی با کلامتان میفهمم؟
منو اهل خوندن و نوشتن و کتاب بدونید.
کتاب؟
من نویسندم، رمان مینویسم.
پریزاد با تعجب به مرد نگاه میکرد. اون مدام سوال میکرد و مرد غریبه جواب میداد. پریزاد مدام اونو با تاریخ نویس، شاعر و خطاط مقایسه میکرد. هرچی تو ذهنش بود پرسید تا تونست منظور مرد غریبه رو بفهمه. در تمام مدت گوهرشاد بیگم با تعجب به اطراف نگاه میکرد. کمی که گذشت گوهرشاد گفت:
از هر تا به اینجا همه چیز تغییر کرده بود.
گوهرشاد بیگم، شما سهم زیادی تو این تغییرات داشتین. باور کنین یه جورایی الگو بودین.
الگو؟
بله، یعنی خیلی ها از شما یاد گرفتن. همین امروز هم که من خدمت شما هستم، خیلی ها فکر میکنن عجب شیرزنی بوده گوهرشاد بیگم که تو اون سالهای سخت سلطنت تیموری با اون همه خشونت تونسته اینطوری برای ساخت و ساز شاه و با خودش همراه کنه. شما شاهزاده ها رو خیلی خوب تربیت کردین. شما نمونه ای.
گوهرشاد به پریزاد نگاه کرد. اون تو همه مسیر چشم از مرد غریبه بر نداشته بود تا مبادا خطری بانو رو تهدید کنه. درش که به مشهد نزدیک می شد. نزدیک مشهد کنار روستایی ایستادن تا نماز بخونن، وضو گرفتن، دعا کردن و به درد دل مردم آبادی گوش دادن. درشکه یه خیال نویسنده پیش می رفت. گوهرشاد بیگم رو به اون کرد و گفت:
تو از ما هیچ نمی دانی؟
من همه چیو درباره شما می دونم بان. از نوجوانی شما، از مهارت شما توی تیراندازی و اسب سواری و شمشیر زنی، حتی کشتی. همون ویژگی هایی که توی مجلسی تیمورشاه از شما دید و یه دل نصد دل خواست عروسش بشی. از همسر شاهرخ شاه شدن تا همراهی شما با شاهرخ و تیمور توی جنگا، همه رو میدونم. حتی میدونم به خاطر علاقه و احترامی که پیش تیمور شاه داشتید، خیلی وقتا تونستید مانع جنگ و خون ریزی بشید. خیلی وقتا مانع قتل عام مردم بیگناه توی شهرهای مختلف شدید. اینو همه اونایی که تاریخ خوندن میدونن.
تیمور رحم نداشت.
میدونم.
خوی و خصلت مغولان را داشت.
دقیقاً.
میگفتند حافظ قرآن است و خواسته مسلمانیش را با کشتن غیر مسلمانان اثبات کند.
اینم تو تاریخ خوندم.
تیمور از زمان مسلمان شدن به خودش عهد بسته بود هر اندازه تا آن زمان مسلمانان را قتل عام کرده است به جایش خون غیر مسلمان را بریزد.
وای از این خون ریزی و خون خواهی مغول.
هر که برخلاف خواسته تیمور سخن می گفت به او غضب می کرد حتی اگر هم خون او بود.
اینم تو تاریخ خوندم. خیلی وحشتناکه.
اما من مردم ایران را به گونه دیگر شناخته بودم.
می فهمم باید.
مردمی هنرپرور و هنر دوست و آرام.
الان هم همینطوره. باور بفرمایید.
تمدن در خون و رگ و پوست و گوشت این مردم ریشه دوانده بود.
اتفاقا این تمدن خیلی هم ریشه داره.
میدانید چقدر در گوش شاهرخ میخواندم تا از پدرش بخواهیم مردمی که بر ضد او اقدامی نکرده بودند و فقط برای دفاع از خانه، دین، زن و فرزند و پدر و مادرشان مقابل تیمور شاه میایستادند به هنر و صنعت و سوادشان ببخشند؟
باز خوب قبول میکرد.
میپذیرفت. اگر به خوبی و خوشی نمیشد به ناز و قهر از او تمنا میکردم.
باور کنید موفق بودیم. من تو تاریخ خوندم. میدونم. یعنی اینو همه میدونم.
فرزندانم را با خوی و خصلت مغولان بار نیاوردم. نخواستم میراث چنگیزی و تیموری آنان را به فرمان روایی و قدرت بر مردم چیره کند. خواستم هنر ایرانیان و مهر مسلمانان را داشته باشند. خواستم هنرمند بار بیایم.
الحق که خیلی هم خوب تربیت کردین آقازاده هاتونو.
طعنه میزنی غریبه؟
نه بابا طعنه چیه، جدی میگم. اگه تو دوره ما زندگی میکردی میتونستی یه مرکز مشاوره باز کنیم بر تربیت فرزند. به جان خودم شما از یه روانشناس و روانکاو و مشاور تربیتی چیزی کم نداریم. اینو اونایی که تاریخ زندگی شما رو خوندن میدونن.
تیمورشاه به قدرتش تکیه میکرد و من به ایمانم. ایمان به قدرت مذهب و هنر و خلق و خو و باورهای ایرانیان، به همزیستی، کنار هم بودن و مهر و لطفشان.
هنوز هم همینه که گفتین ما رو سرپا نگه داشته. مطمئن باشین. راستی جایی که ساخته بودین رو تو راه دیدین؟
آره دیدم. هر آبادی که در آن بنایی ساختم زمین‌های کشاورزی و درآمدی برای اداره آن بنا وقف کردم.
بله شنیدم، یعنی خوندم. اصلا موقوفات گوهرشاد معروفه.
هرچه ساختم با عشق بود.
تربیت فرزندانتون هم با عشق بود. ساختن مسجد ها، آسیابا، بندا یا به قول ما صدها، مدرسه ها، خلاصه هر چی ساختی. قبول دارم بانو گوهرشاد.
اما همه ی آنچه میخواستم نمیشد. برخی آرزوهایم را برباد دادم.
مگه چه آرزویی داشتین؟ اصلا کی جرأت کرده؟
نوادگان تیمور که خون مغولی در رگ داشتن و خوی چنگیزی در روحشان بود گاه به گاه به جان هم و گاه به جان مردم میافتادند. همه ی آنچه را با عشق می ساختم ویران می کردند.
عجب. پس آرزوهای بزرگتون به فنا رفته.
حتی خود شاهرخ گاه برای اثبات قدرتش، گاه برای سر و سامان دادن به اوضاع مملکتی و گاه برای عقب راندن دشمنان خون می ریخت، به زندان می افکند و تبعید می کرد.
من خوب می دونم که بعد از مرگ شاهرخ شاه فرزنده و نوه‌هاش، برادرزاده‌ها و منصوبین دور و نزدیکش برای به دست آوردن قدرت به جون هم افتاده بودن.
درست است. چه مصیبت‌ها کشیدیم.
چه جنایاتی که نکردن.
حال دانستی غریبه؟
گفتم که من میدونم، همه میدونن. ولی شما خیالتون راحت باشه. اونقدر یادگاری ازتون مونده که هنوز بعد این همه سال مردم شما رو دوست دارن. شما اسطوره این گوهرشاد بیگم. کلی کتاب درباره شما نوشته شده. کارایی که انجام دادین، بناهایی که ساختید، هنوزم کسی نتونسته مثل اونا رو بسازه. کارتون خیلی درسته بانو. البته اگه منو غریبه صدا نزنین کارتون درست‌تر هم میشه. ناسلامتی از هرات تا مشهد همراهتون بودم، از قرن هشتم تا قرن چهاردهم. این همه زمان برای شناختن من کافی نیست که هنوزم براتون غریبم. حالا اگه بهم نویسنده ای رمان نمیگید، رمان نویس رو نمیشناسید، لااقل همون کاتب صدام بزنید. باور کنید اینطوری خیلی شیرین تره. البته برای من.
کاتب؟
آه بله بفرمایید.
همین که برای جلوگیری از خونریزی دنبال من آمده اید برایم کافی است تا تو را آشنا بدارم.
بله راستش اصلا برای همین مسائل سراغ شما آمدم.
کدام مسائل؟
این که شما خیلی وقت از خونریزی جلوگیری کردین، همین که با سیاست و درایت جلو کشه شدن خیلی‌ها رو گرفتین، و مهمتر این که اون اتفاقی که دوست دارم شما تون دخالت کنین توی یکی از بناهایی که شما ساختین اتفاق افتاده.
اتفاق افتاده؟
متاسفانه بله.
پس دیگر چه کاری از دست من ساخته بر چیزی که دیگر گذشته است؟
نه دیگه، ما تو قصه این بانو، تو قصه هر اتفاقی میتونه بیفته، اونم بر اساس خواست نویسنده. تاریخو نمیشه عوض کرد، اما میشه شما رو مقابل اونایی که خصلت جنگی و خونریزی و نامردی دارن قرار داد.
اگر کمکی از دستم بر بیاید دریغ نمیکنم.
حتما برمیاد، اونایی که قصه منو میخونن متوجه میشن. درشکه وارد مشهد شد. گوهرشاد بیگم گفت:
اکنون که به مشهد و رضا رسیدیم، بگذار دلمان را به زیارتی سیر میهمان کنیم.
بله بانو، حتما.
پریزاد را ببین کاتب، ببین چگونه از خستگی به خواب رفته است.
بهتر بانو، اگه بیدار بود ما نمیتونستیم دو کلمه هم حرف بزنیم.
پریزاد را چگونه ندیمی دیدی کاتب؟
میدونم الگو سرمشقون بنده خودم شما بودیم. پریزادم کارهای خوب زیاد انجام داده، مثل مدرسه پریزاد. این مدرسه رو کنار مسجد شما با هدایایی که از شما میگرفته و با اضافه مصالح بنایی شما ساخته و هنوزم به اسم خودش شناخته میشه. اما اینجا همش به من بیچاره شک داره. اگه بیدار بود اون خصلت جان‌نثاریش کار دست ما میداد و نمیذاشت من لام تا کام با شما حرف بزنم. خوب شد که خوابی.
باید برای زیارت آماده شویم. بیدارش میکنم.
هر جور راحتین بانو. درشکه توی مشهد ایستاد. گوهرشاد بیگم توی شهری بود که با همه تغییراتش براش آشنا بود. از کاتبی که اونو با خودش آورده بود حکایتی تلخ شنیده بود، حکایت حمله ارتش بیگانه به حرم امام رضا، اونم با سلاح جنگی. گوهرشاد از کاتب شنیده بود که قزاقان روس با وسیله‌ای به اسم توپ جنگی به گنبد و گلدسته‌های طلایی حرم حمله و دوستداران حضرت و داغدار این بی حرمتی کردند. اونا به سرزمینی حمله کرده بودند که گوهرشاد بیگم به مردمش احترام زیادی می‌ذاشت، به فرهنگ و تمدنشون، به دینداری و غیرتشون و به مهر و لطف و بزرگواریشون. حالا میتونست رد ظلمو نه فقط به حرم امام که به همه مردم ببینه. گوهرشاد به سمت کوچه ای رفت. از وسط کوچه گنبد مسجدی رو دید که به اسم خودش بود. به خونه ها نگاه کرد. یه دفعه چیزی توجهش رو جلب کرد. نزدیکتر رفت. دختری 5-6 ساله با عروسکی دستدوز و چادری گلدار روی سکوی بیرون خونه نشسته بود و بازی میکرد. دختر بچه چارقد کوچیک عروسکش رو میبست. گوهرشاد بیگم کنار دختر بچه نشست و محو تماشای اون شد، اما دختر بچه اونو نمیدید. کمی بعد از خم کوچه صدایی بلند شد. دو مأمور وارد کوچه شدن. گوهرشاد بیگم به اونا نگاه کرد. قبلا از کاتب شنیده بود که اسم اونا قزاقه. دختر بچه حواسش به بازی بود. قزاقا نزدیک شدن. اونا هم گوهرشاد بیگم رو ندیدن. خیره شدن به دختر بچه و عروسکش. یکی از قزاقا دست دراز کرد و عروسک رو از دست دختر بچه گرفت. دخترک نگاهش کرد. قزاق خندید. دختر بچه هم خندید. قزاق مستانه میخندید و دختر بچه معصومانه. قزاق چارقدی که دختر بچه با دقت سر عروسکش بسته بود و کشید و از سر عروسک جدا کرد. دختر بچه هنوز میخندید. قزاق چارقد کوچیک عروسک رو مقابل صورتش گرفت و آب بینیشو با اون پاک کرد. بعد چارقد رو گوشه ای انداخت. دختر بچه هنوز میخندید. اون پر چادرشو به دندون گرفت. بعد دست کرد توی بقچه کوچیک لباسای عروسکش و دستمال سفیدی بیرون آورد و به قزاق داد و گفت:
ناخوشین عمو جون؟
قزاقا خندیدن. دختر بچه هم خندید. قزاق گفت:
ناخوشونم چه ناخوشی. کار ما دستمال کوچولوت گذشته.
قزاق دست دراز کرد و چادر دختر بچه رو گرفت و کمی بالا کشید. بعد خندید و با طعنه و تهدید گفت:
یه چیز بزرگتر میخوایم عمو جو.
دخترک بچه تر از اون بود که تهدید و طعنه حالیش بشه. بلند شد و چادر از دست قزاق کشید و باز معصومانه به سراغ بغچه رفت و اونو خالی کرد. بعد گرفت سمت قزاق و گفت:
این بزرگه عمو؟
قزاقا خندیدن اونقدر بلند که دختر بچه ترسید و به جای خنده اشک توی چشماش جمع شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اوسنه گوهرشاد، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما یاران مهربان برنامه یار مهربان رادیو معارف. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، امروز هم میخواییم به کتاب اوسنه گوهرشاد بپردازیم. چهار سوال امروز از صفحات 15 تا 72 این کتاب خواهد بود. امیدوارم 100 امتیاز امروز رو هم از آن خودتون کنید.
مسابقه یار مهربان.
خب بریم سراغ سوال اول. فقط قبلش بگم نگران نباشید، سوالات در کانال یار مهربان هستن، میتونید مراجعه کنید و تا 12 ظهر فردا هم فرصت پاسخگویی دارید. کاتب یا مرد غریبه ای که گوهرشاد و ندیمه اش را به آینده برد، در گفتگو با گوهرشاد به کدام ویژگی او اشاره کرد؟ گزینه 1، علاقه وافر او به فرهنگ و هنر ایرانی و گسترش فرهنگ آن در سایر کشورها. گزینه 2، عشق و ارادتش به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و ساختن مساجد متعدد. گزینه 3، مهارتش در تیراندازی، اسب سواری و شمشیر زنی و نقش او در جلوگیری از خونریزی های عهد تیموری. خب سوال اول به پایان رسید، میخواییم بریم سراغ سوال دوم امروز. حالا بریم سراغ سوال 2. گوهرشاد بیگم مردم ایران را با کدام ویژگی شناخته بود؟ گزینه 1، مردمی هنرپرور، هنردوست و آرام. گزینه 2، مردمی مهمان نواز و صبور. گزینه 3، مردمی دیندار و خوش اخلاق. خب بریم سراغ سوال سوم امروز. بر اساس رمان اوسنه گوهرشاد، اوسنه همون افسانه است، همونطور که خودتون خوندید کتاب رو من متوجه هستید، گوهرشاد بیگم درباره تفاوت خودش با تیمورشاه به کاتب چه گفت؟ گزینه 1، گفت تیمورشاه به قدرتش تکیه می کرد و من به ایمانم. گزینه 2، گفت تیمور مجذوب خلق و خوی ایرانیان بود و من مجذوب هنرشان. گزینه 3، گفت من اقتدارم را در معاشرت با هنرمندان می دیدم و تیمور در کشورگشایی. این هم از سومین سوال از کتاب اوسنه گوهرشاد در روز یک شنبه 22 تیر ماه سال 1400.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
آخرین سوال امروز رو میخوام بخونم، گرچه فرصت کم بود اما شما میتونید در کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش با خودتون داشته باشید، دوباره گوش بدید و تا 12 ظهر فردا پاسخ بدید. برنامه روایت کتاب که خیلی جذابه رو میتونید در پیام‌رسان سروش کانال یار مهربان دریافت کنید و کلی اتفاقای دیگه که داره در کانال یار مهربان میفته، پس لطفاً عضو کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش باشید. سال آخر، گوهرشاد برای اداره بناهای خود چه راهکاری اندیشیده بود؟ گزینه یک، هر بنایی میساخت مقداری زمین کشاورزی و درآمدی برای اداره آن وقف میکرد. گزینه دو، از شوهرش شاهرخ شاه خواسته بود برای اداره بناها مقرری سالانه قرار دهد. گزینه 3، تولیت هر بنایی را به یکی از تجار مؤمن و متدین می سپرد. اینم از آخرین سوال. شنونده گرامی، این برنامه یار مهربان بود که تقدیم شما شد. شما میتونید پاسخ 4 سوال امروز از کتاب اسنه گوهرشاد رو به این صورت که یک عدد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگیتون ارسال میکنید به این سرشماره، سرشماره 30552. خیلی ممنونم از همراهیتون. یا علی و خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پرفروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
به هر کی تلفن کنی منشیش جوابت میده، اما به خدا خودش پشت خطه، خودش جواب میده، خودش بله میده.
و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب.
اذا سألک عبادی عنی، این مردم اومدن حبیب من درباره من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده، فإنی قریب، من نزدیکم.
إنی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من چه کار داری؟ حالت چطوره؟ إنی قریب.
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان.
فإنی قریب، من نزدیکم به همه موجودات، بین من و بین آفرینش من بعدی نیست. قریب عجیب دعوت داد. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میده.
عجیب دعوت داد،
عجیب دعوت داد ازاد دعان. وقتی خواننده صدایم می کند جوابش می دهم.
خدایا من چقدر خوشبختم که تو را دارم، صدایت می زنم تا لحظه هایم را زیبا کنی. به نام تو و به عشق تو آمدم، خودت فرمودی بخوانید مرا.
شما بزرگواران، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خیلی متشکرم از همراهیتون. یک بار دیگه سال روز شهادت باب الحوائج امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. به ساعت